ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. میخائیل اولیانوف میگوید روسیه موافق هرچه زودتر نهایی شدن مذاکرات برجام است. رزمایش دریایی ایران، چین و روسیه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. و وکیل کیوان صمیمی میگوید موکلش را با خشونت از زندان تبعید کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه دارد که میخائیل اولیانوف دیپلمات ارشد روسیه در این روند میگوید کشورش موافق روی کرده کشورهای غربی درباره ضرورت نهایی کردن هرچه سریع‌تر مذاکرات است، اما ضرب العجل‌های مصنوعی را نمی‌پذیرد. در همین حال وزرای خارجه آمریکا و روسیه که در ژنو پیرامون بحران اوکراین گفتگو می‌کردند درباره برجام هم رایزنی کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره این رایزنی به خبرنگاران گفت مذاکرات در مرحله حساسی قرار دارد و فرصت اندکی وجود دارد تا این مذاکرات به سرانجام موفقیت آمیزی برسد. ایران و 4 به علاوه 1 به همراه آمریکا به طور غیر مستقیم در حال مذاکره برای احیای برجام و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود و همزمان رفع تحریم‌های آمریکا هستند. ایران، روسیه و چین از روز جمعه یک رزمایش دریایی را در شمال اقیانوس هند آغاز کردند. 11 شناور ایرانی، 3 کشتی روسی و 2 شناور چینی در این مرحله از رزمایش شرکت می‌کنند. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی خوانده شده در کنار نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران نیز با شناورهای کوچکتر و هلیکوپتر حضور دارد. این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که در 2 هفته اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای تقویت روابط بین‌المللی ایران به چین و روسیه سفر کردند. این رویکرد با عنوان نگاه به شرق که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است با انتقادهای فراوانی از سوی ناظران مواجه است که می‌گویند این خطر وجود دارد که ایران در موقعیت ضعف امتیازات جبران ناپذیری را به پکن و مسکو بدهد. وکیل کیوان صمیمی، زندانی سیاسی 73 ساله از اعمال زور و خشونت در جریان تبعید موکلش از زندان اوین خبر داد. مصطفی نیلی در مصاحبه با وبسایت امتداد اضافه کرده که کیوان صمیمی به رغم ابتلا به بیماری نتوانسته داروهایش را در زمان انتقال همراه خود ببرد. کانون نویسندگان ایران به تازگی در بیانیه‌ای دلیل تبعید کیوان صمیمی را نامه اعتراضی او درباره جان باختن بکتاش آبتین، عضو زندانی این کانون، اعلام کرده است. اخیراً شماری از زندانیان سیاسی در ایران هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار حمایت از اعتصاب قضای زندانیان شدند که در پی مرگ بکتاش آبتین دست به اعتراض زدند. محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی، حمید کاشانی، محمد ترکمان، محمود علی نقی، حسین قشقایی از جمله افرادی هستند که این بیانیه را امضا کردند. 4 تن از این زندانیان به اجبار به زندان تهران بزرگ هم منتقل شدند. در بخشی از این بیانیه صوتی که با صدای حمید حاج جعفر کاشانی از زندان تهران بزرگ ضبط شده، او درباره خطر مرگ زندانیان بیشتر هشدار می‌دهد.
الا ای حال، این سوال در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده که چرا فقط این زندانیان سیاسی هستند که اینقدر راحت در زندان کشته می‌شوند. فلذا برای تنویر افکار عمومی ما زندانیان سیاسی خواهیم.
این تماس از زندان تهران می باشد
که بعد از مرگ بکتاش آبتین در حال رخ دادن است و شاید اگر هرچه زودتر روشن نشود شاهد مرگ و انتقال زندانیان داخل اعتصاب در زندانهای تهران بزرگ و اوین و دیگر زندانهای سراسر کشور باشیم.
این بیانیه اعتراضی در حالی روز پنجشنبه منتشر شد که برخی دیگر از فعالان سیاسی خارج از کشور در وین و در محل برگزاری مذاکرات برای احیای برجام دست به اعتصاب قضا زدند. و اما احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر بار دیگر خواستار اجرای مقرراتی در خصوص فعالیت زنان در جامعه از جمله ورود آنان به ورزشگاه‌ها شد. امام جمعه مشهد مدعی شد که در نظام فعلی جمهوری اسلامی مفاسد اجتماعی و منکرات رشد کرده و در این زمینه باید اقداماتی صورت بگیرد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، را جویا شدم.
امامان جمعه معمولا در مورد مهمترین مسائل کشور در طی هفته‌ای که گذشته حرف می‌زنند. اما در طی ماه‌های اخیر به ویژه ما شاهد این هستیم که امامان جمعه هر بار به شکلی در مورد مسئله زنان هم حرف می‌زنند. حالا چه مسئله ورود به ورزشگاه، چه مسئله فرزند آوری اونها هستش، چه مسئله ادامه تحصیل اونها، در مورد هر کدوم از مسائلی که به زنان ارتباط پیدا می‌کنه، ائمه جمعه حتما در مورد اون حرف می‌زنند. اما اهمیتی که این حرف زدن داره نه فقط به واسطه اینی که اونها صحبتی رو می‌کنه و می‌تونه روی شرایط قانون‌گذار تأثیر بگذاره، بلکه مسئله‌ای که وجود داره اینه که اینها هر بار که در مورد این موضوع صحبت می‌کنن، جذب خشونت علیه زنان رو افزایش میدن. یعنی شما اگه به خاطر داشته باشید، همین 6 سال پیش به خاطر اینکه یکی از ائمه جمعه در اصفهان گفتش که برید و خودتون به طور خودجوش در مقابل بی‌حجابی زنان عمل بکنید، ما با اسید پاشی‌های زنجیره‌ای مواجه شدیم که چه در واقع خشونت اوریانی رو علیه زنان رقم زد. مسئله‌ای که وجود داره اینه که کسانی هستن که صحبت‌های ائمه جمعه میتونه برای اونها فصل الخطاب باشه، بخشی از جامعه که شنونده این صحبت‌ها هستن بخش سنتی و مذهبی جامعه هستش و متأسفانه اونجا هستش که ما میتونیم احساس خطر بکنیم در مورد صحبت‌های این افراد.
خانم گلرو، امام جمعه مشهد احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز مدعی شده که نظام دینی فعلی جمهوری اسلامی پر از مفاسد و منکرات هست. پرسش اینجاست که کارکرد این نظام دینی که 4 دهه تمام ابزارهای تبلیغاتی در ترویج عقاید مذهبی و ایدئولوژیک دستش بوده و در جامعه تزریق کرده، چرا باید به این روز برسه و چرا به گفته او جامعه اسلامی مد نظر حکومت جمهوری اسلامی هنوز برپا نشده؟ مشکل کجاست؟
مسئله‌ای وجود نداره. یعنی این کلماتی که استفاده می‌کنن به عنوان فحشا، به عنوان اینکه حالا آزادی‌های بی حد و حصر وجود داره، به نظر من که میرسه که اصلا آزادی وجود نداره که حالا بخواد حد و اندازه‌ای داشته باشه. یا بحثی که در مورد حجاب میکنن، اونها معتقد هستن که عملکردشون درست نبوده، مثبت نبوده در مورد حجاب و ناراحت هستن. من هم فکر میکنم که عملکردشون مثبت و درست نبوده، ولی خوشحال هستم از اینکه زنان در مقابل این قوانین و در مقابل این حجمه‌ای که 40 و چند ساله که بهشون هست تونستن مقاومت کنن. این عدم موفقیت از دید هر کدوم از ما میتونه متفاوت باشه نسبت به مسئله زنان.
خانم گلرون، نکته قابل تأملی در صحبت‌های احمد علم‌الهدی در نماز جمعه این هفته مشهد مطرح میشه. او از مجتبی نواب صفوی، از رهبران فدائیان اسلام، به عنوان الگوی غیرت دینی نام میبره. میدونیم که روش و منش جریان فدائیان اسلام در خصوص مخالفان روشی قهری بوده و توأم با قتل هم بوده. این گفتمان خشونت، اون هم از تریبونی مثل نماز جمعه، چه پیامی به مخاطبان داره؟
همونطوری که در مورد مسئله زنان عرض کردن، این میتونه باعث تکثیر خشونت و افزایش خشونت علیه زنان بشه. همین مثالی هم که در مورد فدایان اسلام گفته و با توجه به اشاره‌ای هم که شما داشتید نسبت به قتل‌هایی که فدایان اسلام داشتن و برخوردهای خشنی که داشتن، میتونه یک جور تشویق جامعه به این سمت باشه. همونجوری هم که اصرار هم کرده با صحبت‌های امروز که خجالت زده بکنن زنانی رو که بی‌حجاب هستن، زنانی که در واقع اونطوری که بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی هستش در خیابان نیستن، یک جور ابراز نفرت بکنن. یعنی دستور ابراز نفرت اساسا داره از طریق همین امام جمعه داده میشه. خب این ابراز نفرت به چه شکلی؟ یکی از اشکالش اسید پاشی بوده دیگه. یکی دیگه از اشکالش همونجوری که شما اشاره کردین قتل هستش که توسط فدایان اسلام اتفاق افتاده. و هر کدوم از اشکال نفرت رو که شما بخواید بگید، میبینید که از طریق یک تریبونی که هزاران نفر صدای اون تریبون رو میشنون، جامعه داره تشویق میشه به افزایش نفرت پراکنی و افزایش خشونت. اون هم در شرایطی هستش که همین الان طبق آماری که در ایران وجود داره، جامعه ایرانی که از جوامعی هستش که آسیب‌های اجتماعی من جمله خشونت در اون از میزان متوسط خیلی کشورها بیشتر هستش، و به جای اینکه راههایی پیدا بشه برای اینکه این میزان نفرت کاهش پیدا کنه، میزان خشونت کاهش پیدا کنه، مرتب در حال افزایش نسبت پراکنی هستن از طریق همه رسانه‌هایی که دارن، من جمله از طریق ائمه جمعه.
مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای تقی رستم‌وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفتند که شاخص‌های مختلف نشون میده که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. اینجا خواستم از آقای تقی رستم‌وندی بپرسم که یعنی شماها پس از این همه تظاهرات مصلحت‌آمیز از سوی ملت ایران در این چند دهه که همگی رو با گلوله و کشت و کشتار پاسخ دادید هنوز زنگ خطرتون به صدا در نیومده؟ جناب، نظام جمهوری اسلامی چنان در فساد و بیقانونی غوطه‌ور است که هیچ راه حلی یا امیدی به اصلاح اون نظام نیست.
میگویند نان در ایران قسطی نیست و مردم نان قسطی نمیخورن. من میخوام در مشهد در استان خراسان 4-5 جا رو براتون نان ببرن و شما یکی را بفرستین از همون نانوایی‌های اون منطقه سوال کنن که خود صاحب نانوایی‌ها بگویند که ما بین 1-5 میلیون تومان از شهروندان همین منطقه طلبگاریم، یعنی منطقه شرک شهید باهنر و شهید رجایی، قسمت ساختمون بازشخ، این منطقه رو، آخر سیمیتری، طلاب، اینا رو بفرستن شما یکی از این نانوایی ها سوال کنند. اگر بتان جواب ندادن که بله ما از این محل یا تا کدوم محل از 1-5 میلیون تومان بابت نان قسطی طلبگاریم، همواره این دستاندازکاران جمهوری اسلامی ایران دروغ میگن. مردم دیگه ندارن حتی تا نانشان رو هم نقدی بخرند.
اما مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه محکومیت و جرم بودن انکار هولوکاست را تصویب کرد و ایران در این نشست شرکت نکرد و به این قطعنامه رأی نداد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 30 دی ماه قطعنامه ای را با حمایت اسرائیل و آلمان به تصویب رساند که هر گونه انکار هولوکاست را ممنوع می کند. این قطعنامه از تمام کشورها و شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد که فعالانه با یهود ستیزی و انکار یا تحریف هولوکاست مبارزه کنند. این نهاد جهانی که 193 عضو دارد قطعنامه مورد اشاره را به روش اجماع بدون رأی‌گیری تایید کرد. ایران نیست که دشمن شماره یک اسرائیل محسوب می شود، از این قطعنامه اعلام براءت کرد و اسرائیل را متهم ساخت که از قربانیان جنگ جهانی دوم و یهودیان به عنوان توجیهی برای اقدامات خود علیه مردم فلسطین و مردم کشورهای همسایه بهره می برد. اما از سوی دیگر سفرای اسرائیل و آلمان که به شدت از این قطعنامه حمایت کردند بر اهمیت تصویب آن تاکید می کنند. این قطعنامه در 80th سالگرد کنفرانس وانزه تصویب شد، کنفرانسی که به منظور هماهنگی میان رهبران آلمان نازی برای اجرای برنامه‌ای موسوم به راه حل نهایی مسئله یهودیان در کنار دریاچه وانزه برلین در سال 1942 در اوایل جنگ جهانی دوم برگزار شده بود. این کنفرانس به تأسیس اردوگاه‌های مرگ و کشتار حدود 6 میلیون یهودی منجر شد که 1/3 جمعیت آن زمان یهودیان را شامل می‌شد. همچنین بنابر روایت قطعنامه میلیون‌ها نفر نیز از ملیت‌ها و اقلیت‌های دیگر و گروه‌های مورد هدف کشته شدند. گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در نطقی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ما در عصری زندگی می‌کنیم که داستان‌های تخیلی به واقعیت تبدیل می‌شوند و هولوکاست نیز به خاطره دور بدل می‌گردد. و از آنجا که این رخداد بزرگترین جنایت در تاریخ بشریت است، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت آن نیز بزرگترین پنهانکاری تاریخ بشر محسوب می شود. اردان که خود از نواده بازماندگان هولوکاست است میگوید که این قطعنامه یاد و خاطره 6 میلیون قربانی را زنده نگه می‌دارد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که دیگر از این پس انکار و تحریف هولوکاست تحمل نخواهد شد. این مقام دولت اسرائیل همچنین گفت شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و یوتیوب که در حال انتشار گزارش‌های دروغ و تحریف شده درباره هولوکاست هستند، باید بدانند که نسبت به نفرت پراکنی در پلتفرم‌های خود نمی‌توانند بی‌اعتنا بمانند و از این پس باید دست به اقداماتی در این باره بزنند. این قطعنامه که مورد حمایت 114 کشور بوده است، از کشورهایی که از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها محافظت می‌کنند، قدردانی کرد و از همه اعضای سازمان ملل متحد خواست که با هدف ممانعت از وقوع نسل‌کشی در آینده، برنامه‌های آموزشی طراحی کنند و برای نسل‌های آینده واقعیت هولوکاست را تشریح کنند.
کیانوش فرید گزارش میداد. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد. بدرود.